بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این واقع شد که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در تحقیقی که کردند فرمودند تارتن کلام در جواز بیع مال موقوفه در موارد خاص واقع می شود درباره وقف مؤبد و تارتن واقع می شود در وقف منقطع. در وقف مؤبد هم باز فرمودند که بر دو قسم است، وقف مؤبدی که مفاد وقف فک ملک است، آزادسازی ملکیت است، یعنی دیگه این مال در ملک احدی قرار نمی گیره، از ملک مالک خارج می شود، در ملک احدی قرار نمی گیره الی یوم القیامه، مثل زمینی که برای مسجد وقف میشه، این زمین مسجد ملک کسی نمیشه، از ملک مالک خارج میشه، لله هست، رجوع میکنه به سوی خدا الی یوم القیامه. مال هیچ احدی نیست، حتی ملک مسلمین هم نیست. این قسم اول که فک ملکه. قسم دوم جاییست که تملیک می کند الی یوم القیامه به موقوفون علیهم خاصی، تملیک بر اون موقوفون علیهم، از ملک خودش خارج میشه به ملک اونها وارد میشه. حالا ممکنه اون موقوفون علیهم جمیع مسلمین باشن، باشه، عیبی نداره، ولی به هر حال تملیک بر موقوفون علیهم هست. در قسم اول به هیچ عنوان جواز بیع قابل تصور نیست، استثناء بردار هم نیست. چرا؟ چون موضوع بیع که تملیک به طرف مقابل باشد در مقابل تملک ثمن اصلا ذاتاً منتفیه. چرا منتفیه؟ چون اصلا ملکیتی در مورد این مال موقوفهی که فک ملک شده است وجود نداره تا بخواد این ملکیت منتقل به مشتری بشه در قبال ثمن. ملکیتی نیست که بخواد اصلا منتقل به مشتری بشه. لذا شرط اول عوضین که مالیت و ملکیت بود رو چون فاقد است، این به هیچ وجه بیعش صحیح نیست و بیعش منعقد نمیشه. خب در اینجا نقضی وارد شده بود به کلام مای شیخ انصاری و اون نقض این بود که آقا در مواردی بسیار فقها فرمودند که اسباب و وسائل مسجد که اینها هم وقف عام هستن، اینا وقتی که پوسیده شدن به جوری که قابل انتفاع نبودن، در اون وجه منفعت مقصوده واقف دیگه نمیشه ازشون بهره برداری کرد، جایزه که اونا رو بیعشون کنید، مثل حصیر مسجد که پوسیده شده است و امثال ذلک. خب در اونجا چطور شما با اینکه در اونجا وقف بر موقوفون علیهم خاص نیست، وقف عامه، اما فتوا دادن به جواز بیع، در حالی که شما فرمودید که بل اجماع در قسم اول وقف مؤبد که فک ملکیت است به هیچ وجه بیعش جایز نیست، استثناء بردار هم نیست، یعنی حتی موارد استثنایی هم نمیتونیم تصور کنیم درش که بگیم بیعش استثناءاً جایز شده باشد، این نقض میشه نسبت به اون ادعای اجماعی که شما داشتید. جواب دادن جناب شیخ از این نقض به این که در مورد حسیر و شبه حسیر که از اسباب و آلات مسجد است، از اسباب و آلات اون مؤسسه و بنیان عام المنفعه هست، حالا میخواد مسجد باشه، کاروانسرا باشه، مدرسه علمیه باشه، دانشگاه باشه، در این اسباب و وسائل میتونیم تصور کنیم که ملکیت در وقف محقق شده برای جمیع مسلمین و ملکیت در این اسباب و وسائل منتفی نشده. لذا چون ملکیت منتفی نشده، فک ملک نیست، میفته تو قسم دوم وقف مؤبد، جایی که تملیک باشه بر موقوفون علیهم. در اینجا موقوفون علیهمش جمیع المسلمین هستن، این فرشای مسجد، فرشهای مدرسه علمیه مثلا، بلنگوی دانشگاه، خدمت شما عرض کنم که کولر مسجد، کولر مدرسه، انواع و اقسام این اسباب و آلاتی که شما میتونی تصور کنید در این بنیانهای عام المنفعه، اینا میتونن وقفشون از قسم دوم بوده باشه، یعنی از قسمی که فک ملک نیست بلکه تملیک این ملک است بر موقوفون علیهم. لذا چون موضوع ملکیت درش هنوز باقیه، در موارد استثنایی میتونیم فتوا بدیم به جواز نقل ملکیت به مشتری، یعنی جواز بیع استثناءً. تنها مانع صحت بیع اینها شرط دوم است، فقدان شرط دوم است، یعنی تلق نبودن ملک است. این مانع در موارد استثنایی مثل جایی که اون به اصطلاح پوسیده شده، مستهلک شده به جوری که قابل انتفاع مقصود ازش نیست، تو این موارد استثنایی این مانع عدم تلقیت برداشته میشه، اصل موضوع جواز بی که ملکیت است وجود داره، مانعش هم مفقوده، حکم میشه به جواز بی، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. پس نقضی بر حرف ما نشد، حرف ما راجع به اون وقف مؤبدی بود که داخل در قسم اول باشه، یعنی فک ملک باشه. اسباب و آلات و وسائل مسجد میتونن داخل در قسم دوم باشن، فک ملک نباشن بلکه تملیک ملک باشن، لکن بر جمیع مسلمین. پس این نقض حرف ما نیست. وارد نقض دوم میشیم. نقض دومی که مطرح شده راجع به اجزاء خود مسجد هست. نقض اول راجع به اسباب و آلات مسجد بود، حسیر مسجد، بلنگوی مسجد، فرش مسجد، کولر مسجد، اینا اگر خراب شد، آقا پوسیده شد، از حیز انتفاع ساقط شد، مثلا در موارد خاص جایز بیعش، تبدیلش الی آخر، و این میفته تو قسم دوم وقف مؤبد، یعنی تملیک بر مسلمین، نقض هم جواب داده شد. اما نقض دوم راجع به اجزاء خود مسجده. اجزاء خود مسجد مثل چی؟ مثل سقف تیرچه بلوک مسجد، تیرچه چوبی سقف مسجد، یا درب و پنجره چوبی مسجد. اینا وقتی که خراب شد، شکست، پوسیده شد، اینها رو چه میگید؟ اینا آیا بیعش جایزه؟ میشه رفت این تیرچه چوبی سقف مسجد رو که شکسته است فروختش، با ثمنش یه تیرچه بلوک چوبی دیگر مثلا خریداری کنیم بذاریم جاش؟ آیا بیع اینا جایزه یا نه؟ اگر در اینجا بگید بیعش جایزه به مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون اینا جزء مسجدن. شما گفتی وقف مسجد از نوع وقف قسم اول است نه قسم دوم. قسم اول چی بود؟ فک ملک بود، هیچ ملکیتی توش دیگه باقی نمونده، آزادسازی ملک است، مثل آزاد کردن بنده در راه خدا. اون بنده تا قبل از اینکه صیغه عتق بخونه ملک آقای ارباب بود، همین که ارباب صیغه عتق خوند آزاد میشه دیگه، ملک احدی نیست. مسجدم وقتی صیغه وقف خوندن از ملک واقف آزاد میشه دیگه، ملک احدی نیست. اجزاء مسجدم هاکذا، آجرای مسجدم همینطور، در و دیوار مسجدم همینطور، پنجره و تیرچه بلوک چوبی مسجدم همینطور، همه اینا میشن فک ملک، از ملکیت آزاد شدن، به ملک احدی هم واقع نشدن، در نیامدن. خب حالا بیعش جایزه یا نه؟ اگه گفتید بیعش جایزه نقض میشه فرمایش شما، و هر فقیهی که در اینجا بیاد بگه بیعش جایزه باید برای ما توضیح بده آقا چجور بیعش جایزه در حالی که در اینجا فک ملک شده است، مثلا اون موضوع ملکیت باقی نمونده که بخواد منتقل بشه به آقای مشتری. جناب شیخ میفرماد که احسنت، ما در اینجا قائل هستیم به این که اصلا بیع اجزاء المسجد جایز نیست. جوابی که آقای شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میدن به این مسئله اینه، میگن نسبت به اجزاء ما قائلیم به عدم جواز بیع در هیچ صورتی، حتی استثناء هم نداره، چون جزء قسم اول است، فک ملک است. حالا باید چیکارش کنیم؟ میایم میگیم که آقا این تیرچه بلوکی که شکسته، این در و پنجره چوبی که پوسیده شده، اینا رو باید چیکارش کرد؟ بنابر نظر جناب شیخ که اینها هم فک ملک شدن، بیعشون جایز نیست. خب حالا که بیع جایز نیست باید چیکارش کرد؟ اون بحث بعدی. پاسخی که حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف میدن در اینجا این است که ایشون میفرمایند اجزاء مسجد داخل در قسم اول وقف مؤبد نیستن، بلکه میتونن داخل در قسم دوم باشن، مثل اسباب و آلات مسجد میتونن ملک مسلمین باشن. وقف این اجزا بر نحو قسم دوم باشه، لذا بیعش هم در موارد استثنایی جایز باشه. چطور؟ به این صورت که حضرت آقای خویی میان تفصیل قائل میشن در مسجد و اجزاء مسجد، میفرمایند که عرصه مسجد فک ملک است، یعنی از قسم اوله، اما اجزایی که در این عرصه ساخته میشه، بنیانگذاری میشه برای منافع مسلمین، دیوار چینده میشه، سقف زده میشه که نمازخونا میان تو این مسجد وای میسن، آفتاب بهشون نتابه، باران اذیتشون نکنه، این آجرها و دیوارها و سقفها و تیرچه بلوکها و در و پنجره ها که برای نماز خوندن نیست، چون نماز خوندن محتاج به این امور نیست، برای منافع مسلمین است که مسلمین در استفاده کردن از این زمین و عرصه مسجد لله بتونن رفاه داشته باشن، راحت استفاده کنن. لذا ما میتونیم بین عرصه مسجد و بین سایر اجزاء مسجد تفصیل قائل بشیم. بگیم عرصه مسجد وقفش به نحو فک ملکیت است لله، در ملک احدی واقع نمیشه، بیعش هم مطلقا جایز نیست. اما اجزاء مسجد، در و دیوار و پنجره و تیرچه چوبی و تیرچه آهنی و همه اینا اجزاء خود مسجد، اینا وقفش به صورت قسم دوم است، یعنی تملیک به مسلمین شده است، موضوع ملکیت درش باقیه، در موارد استثنایی جایز است بیعش، در اون جاهایی که استثناءه، چون وقفه اصل حرمت بیعشه، اما موارد استثنایی که این حرمت بیع برداشته میشه بیعش جایزه، میشه منتقل بشه مشتری. پس نظر آقای خوی با نظر جناب شیخ انصاری متفاوت شد. حرف شیخ انصاری چی بود؟ این بود که در و دیوار و اجزاء مسجد هم مثل عرصه مسجد همشون فک ملکند لله، ملک احدی نیستن حتی ملک مسلمین، لذا مطلقاً بیعشون جایز نیست. در واقع شیخ انصاری تفصیل می‌گذاشت بین اسباب و آلات مسجد و بین اجزاء مسجد، می‌گفت اسباب و آلات مسجد قسم دوم است، ملک مسلمین است، لذا در موارد استثنایی بیعش جایزه، اما اجزاء مسجد با عرصه مسجد همشون یکی‌اند، اینا فک ملکند، داخل در قسم اول هستن، لذا مطلقاً بیعشون جایز نیست، حتی در موارد استثنایی بیعشون جایز نیست. این حرف شیخه. آقای خویی تفصیلی که میگذاره به عکس شیخه، تفصیلی که میگذاره اینه، تفصیل میگذارد در خود اجزاء مسجد، میگه اجزاء مسجد خودشون بر دو قسمند، عرصه مسجد که این فک ملکه، قسم اول بیعش جایز نیست، اجزایی که روی عرصه بنا می شود اینا للمسلمین است، تملیک ملک است به مسلمین، نه فک ملک، میشه قسم دوم، ملحق به اسباب و آلات مسجد می شود. پس در و دیوار مسجد هم ملحق به حصیر مسجد میشه، ملحق به بلنگوی مسجد میشه، ملک مسلمین است، قسم دوم است نه قسم اول، لذا بیعش در موارد استثنایی جایز میشه. خب این فرمایش این دو بزرگوار. حالا دیگه بحث، حالا حق مطلب کدام است، دیگه این بحث استنباطی و تفصیلی میخواد که جاش در اینجا نیست. خب حالا میایم سراغ نظر جناب شیخ، میخوایم نظر شیخ رو ما تبیین کنیم. شیخ که میفرماید اجزاء مسجد، آقا تفصیل در اجزاء نیست، تفصیل بین اسباب و آلات و بین اجزاء هست، تو خود اجزاء ما تفصیلی قائل نمیشیم، میگیم اسباب و آلات ملک مسلمین است، تمام، اجزاء مسجد فک ملک است، تمام، مطلقا، چه عرصه باشد چه در و دیوار باشه، فرقی بین خود اجزاء نیست. حالا که شد فک ملک، پس بیعش مطلقا جایز نیست. در نتیجه باید چی کار کنیم؟ این اجزایی رو که الان خراب شدن، این تیر سقفی چوبی که الان شکسته شده، در و پنجره‌ای که الان پوسیده شده، موریان خورده، در شأن این مسجد نیست، به درد نمیخوره برای این مسجد، الان اینو ما چی کارش کنیم؟ شما میگی اینا جزء مسجدن، فک ملک شده اند، در ملک احدی نیستن، لذا قابل نقل ملکیت به مشتری هم مطلقا نیستن. خب پس باید چی کارش کنیم؟ جناب شیخ میفرمایند که شما اگر میتونید اینا رو اصلاحش کنید به جوری که برگردد بشود جزئی از همین مسجدی که واقف وقف کرده و تعیین کرده، باید این کارو بکنید. لازمم نیست از جیب خودتون خرج کنید، بلکه از بیت المال یا از اموال خود مسجد برای تعمیر و اصلاح اجزاء مسجد میتونید استفاده کنید و اینو برش گردونید بشه جزئی از همین مسجد. اما اگر قابل تعمیر نیست، یا چرا قابل تعمیر هست ولی دیگه مصلحت نیست که ما اینو برگردونیم جزئی از مسجد قرارش بدیم، مثل اینکه آقا خیلی کهنه شده میشه تعمیرش کرد اما دیگه شأن این مسجد نیست که یه همچین پنجره کهنه‌ای بخواد درش استفاده بشه، دیگه مصلحت برای این مسجد نیست. حالا ممکنه تو مثال ما مناقشه باشه، شما فرض بفرمایید یه جایی که دیگه قابل تعمیر هست ولی دیگه صلاح مسجد نیست که این جزئی از مسجد باشه، خب در این صورت چه کنیم؟ جناب شیخ میفرمایند که در این صورت بیعش جایز نیست. لم یجز بیعه لفرض عدم الملک، چون فرض اینه که این اصلا ملک کسی نیست که بخواد منتقل بشه اون ملکیت به مشتری، ملکیتی وجود نداره که بخواد منتقل مشتری بشه تا بیعش جایز باشه. خب پس چیکارش کنیم؟ وحین ازن، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای عبارت شیخ رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه جلد چهارم صفحه 59 داریم عبارت شیخ رو میخونیم. وحین ازن، حالا در این صورت که برگردوندنش به جزء مسجد صلاح نیست یا ممکن نیست، فان قلنا به وجوب مراعات الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب، اگر قائل شدیم به وجوب مراعات اقرب به مقصود واقف فالاقرب، یعنی اونی که نزدیکتره به نظر واقف، نظر واقف این بوده که این در و پنجره چوبی یا این تیرچه بلوک چوبی تو همین مسجد مصرف بشه و جزء همین مسجد باشه، فک ملک شده لله در این مسجد، در این مسجد خاص، حالا تو این مسجد خاص مصلحت نیست به کار برده بشه به صورت در و پنجره، اما میتونیم صرفش بکنیم تو مصالح این مسجد. یعنی چی؟ یعنی این چوبهای پوسیده رو ما بسوزونیم باهاش آجر بسازیم که تو خود این مسجد مصرف بشه، پس از این مسجد بیرون نبردیمش، صرف همین مسجد شده. خب باید همین کار رو بکنیم. اگر این کارم ممکن نیست، خب صرفش بکنید توی مسجد دیگری ولی مسجد باشه. مثلا اگر این در و پنجره مال مسجده، صرفش نکنید تو در و پنجره مدرسه علمیه یا دانشگاه یا کارونسرا، نه، تو در و پنجره یه مسجد دیگری که اونم مسجد باشه صرفش کنید. اگر اونم ممکن نیست، صرفش کنید در سایر مصالح مسلمین، تو هر بنیان عام المنفعه‌ای که برای مسلمین است ببرید اینو خرجش کنید. حالا فرض بفرمایید که این در و پنجره رو ما تو مسجد نمیتونیم به کار ببریم، اما توی کلاس درس، توی بیابونها، توی روستاها نیاز هست به در و پنجره، میتونیم این در و پنجره رو اونجا بریم مصرفش کنیم، اشکالی نداره، ببرید اونجا مصرف کنید. در سایر مصالح مسلمین به هر نحوی که میتونید مصرفش کنید، ولی باید مراعات کنید اقرب فالاقرب رو به مقصود واقف. اگر قائل شدیم به وجوب مراعات اقرب فالاقرب، تعین صرفه فی مصالح ذلک المسجد، متعین می شود صرف کردن اون اجزا در مصالح همون مسجد، که احراقه لآجر المسجد، مثل این که بسوزوننش برای آجر مسجد همون مسجد و نحو ذلک، کما عن روزه، کما این که حکایت شده از شهید ثانی در روزه البهیه شرح لمعه. و الا اگه ممکن نباشه صرف کردنش در مصالح همون مسجد، صرف فی مسجد آخر، صرف میشه در مورد یه مسجد دیگه‌ای، کما فی الدروس، که اونم در مسجدیت شباهت و اشتراک داره با این مسجد خاص. و الا اگر قابل مصرف شدن در هیچ مسجدی نباشه، صرف فی سائر مصالح المسلمین، صرف می شود در سایر مصالح مسلمین. به هر حال کردنش جایز نیست. قیل، قیلی در اینجا آمده چنین گفته، گفته آقا جان مگه این فک ملک نیست؟ از ملکیت واقف آزاد شده، به ملکیت احدی هم وارد نشده. صیغه وقف رو بهش خونده بودن که خرج توی این مسجد بشه، حالا دیگه خرج توی مسجد نمیتونه بشه، ملک احدی هم که نیست، میشه مباح، مثل مباحات بلعصاله، مثل گیاهانی که در بیابان و جنگل میروید، هر کی بره این گیاهو بچینه یا این درخت رو تبر بزنه، چوبش رو حیازت کنه، میشه مالکش. این مال موقوفه ای هم که اجزاء مسجد بوده الان از حیز انتفاع ساقط شده، هیچ جای دیگه هم نمیشه مصرفش کرد، میشه مثل همون درخت جنگل، مباح بلاصاله است، هر کی بیاد حیازتش کنه میشه مالکش، میتونه درش مصرف کنه، چون بی صاحبه دیگه، بی مالک است، هیچ ملکیتی نداره، هر کی بیاد برش داره این رو به اصطلاح حیازت کنه برا خودش، میشه مالکش، میتونه قصد تملک کنه. قیل بل کل احدن حیازته و تملکه، قیلی گفته است که بلکه برای هر کسی است این حق که حیازت کند این مال موقوفه ای را که از حیز انتفاع خارج شده و فک ملک شده است، این اجزاء مسجد رو، و تملکش کنه. آن آجرای مسجد دیگه به درد نمیخوره، هر کی خواست بیاد این آجرا رو برداره بره مثلا تو خانه خودش مصرف کنه و تملک کنه. جناب شیخ میفهمد و فیه نظر، در این فتوایی که بعضیا گفتن اشکال هست. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آقا درسته که در اینجا فک ملک شده، احدی مالک این مال موقوفه نیست، اما مثل درخت جنگل هم نیست. چرا؟ چون در اینجا حق واقف همچنان محفوظه، صیغه وقف همچنان باقیه، وقف مؤبده، صیغه وقفش که باطل نشده. نظر واقف این بوده است که این مال از ملک خودش خارج بشود و به ملک احدی وارد نشه تا روز قیامت، مسلمان ها ازش بهره برداری کنن، استفاده کنن، این ثوابش رو ببره. نظر واقف این بوده، نه اینکه از ملک خودش خارج بشه یکی دیگه بیاد حیازتش کنه برداره بره مالکش بشه، این هرگز مورد رضایت واقف نبوده که، و مورد نظر واقف نبوده، خلاف حق واقف است اینکه کسی بیاد حیازت و تملک کنه این رو، برخلاف درخت جنگل. در مورد درخت جنگل خدا این درخت جنگل رو خلق کرده که هر کسی از بندگانش اومد حیازتش کرد ازش استفاده کنه، تملکش کنه، واقفی در کار نبوده که قصد کرده باشد عدم ورود این مال را به ملکیت احدی. اما در مورد این مال موقوفه و اجزاء مسجد، در اینجا واقف قصد کرده عدم ملکیت این مال رو برای احدی، لذا شما نمیتونی خلاف قصد واقف حکم کنی به جواز حیازت و تملکش و فیه نظر. خب این بحث راجع به مسجد و اجزاء مسجد، اما از زمین عرصه مسجد و اجزایی که روی اون زمین بنا می شود، و راجع به اسباب و آلات مسجد، هازا تمام الکلام در مورد مسجد. خب دیگه از موقوفات عام المنفعه که ملحق مسجد میشن و همین احکامی رو که گفتیم در مورد زمین و اجزاء و اسباب و آلات مسجد و اینا که گفتیم در اونام جاری میشه چیه؟ جناب شیخ میفرمد و قد اله قبل مساجد، ملحق شده است به مساجد المشاهد، مشاهد مشرفه، حرمهای مطهر ائمه معصومین و امامزادگان، و المقابر، مقابر علما، و الخانات، کاروانسراها ول مدارس، مدارس علمیه، دانشگاه ها، مکتب خانه ها، دبستان، همه اینا هم جز مدارس هن. ول قناطر الموقوفتو علی طریقت المعروفه، پل هایی که وقف میشن بر همون طریقه معروفه ای که وقف میشن. ول کتب الموقوفتو علی المشتغلین، کتاب هایی که وقف میشن بر مشتغلین به تحصیل علم، حالا چه دانشجو باشن چه طلاب باشن، کتابخانه وقفی و کتب وقفی، اینها هم ملحق میشن به مساجد، یعنی به ملک احدی وارد نمیشن. ول عبد المحبوس فی خدمت الکعبه و نحوها، یا و نحوها اگر عطف به کعبه کنیم، عبدی که حبس شده است در خدمت خانه کعبه، اون خادم مسجد الحرامش کردن، وقفش کردن برای خدمتگزاری مسجد الحرام و کعبه، بیت الله و نحوه ها و نحوه کعبه، مثلا خادمی که وقف شده باشد برای مسجد النبی یا سایر مساجد و مشاهد. ول اشجار الموقوفه لانتفاع الماره، درختایی که وقف شدن برای انتفاع عابرین، کسایی که عبور و مرور میکنن. ول بواری الموضوعه لصلاه المصلين، حصیرها و فرشهایی که قرار داده شده است برای نمازخونها، برای نمازگزاران. و غیر ذلک مما قصد به وقفه لانتفاع العام لجميع الناس او للمسلمين و نحوهم من غیر المحصورین. داره جناب شیخ ملاک دست ما میده که آقا وقف قسم اول که فک ملک است، یه همچین وقفی است که قصد به وقفهی، از اون اموری است که قصد شده باشد به وقفش الانتفاع العام لجمیع الناس، انتفاع عام برای همه مردم، اول المسلمین یا برای همه مسلمین و نحوهم، نحو مسلمین. نحو مسلمین یعنی چی؟ یعنی یه صنف خاصی رو ذکر میکنه ولی غیر محصور هستن این صنف خاص. مثل چی؟ مثل کتب موقوفه بر مشتغلین، مثل اشجار موقوفه برای انتفاع ماره، برای انتفاع ماره است، یعنی صنف خاصیه. اما این صنف خاص هیچ حصری نداره. این ماره چه کسانی باشن؟ هیچ قیدی نداره. چند نفر باشن؟ هیچ قیدی نداره، محصور نیست. مشتغلین به تحصیل علم تا روز قیامت چقدرن؟ هیچ مشخص نیست. تمام این موقوفات عامه‌ای که برای انتفاع جمیع ناس است، یا ناسی که مسلمین هستن شامل غیر مسلمین نمیشن، مثل مسجد برای انتفاع مسلمینه، برای انتفاع یهود و نصارا که نیست، یا انتفاع صنفی از مردم که غیر محصور هستند، این گونه وقف ها رو ما داخل در قسم اول می شمریم، یعنی فک ملک می دونیم، ملحق به مساجد می کنیم. منتها یه شرط دیگه هم داره. شرط دومش چیه؟ اینه که لال تحصیل المنافع بالاجارت و نحوه ها و صرف ها فی مصارف ها کما فی الحمامات و دکاکین و نحوه ها. این وقفی که می کنن، وقف کرده باشن این مال رو مستقیم برای انتفاع مردم، نه این که وقفش کرده باشن برای تحصیل منافعش با اجاره و صرف کردن اون منافع در مصالح مردم و مسلمین. اگه اینجوری باشه، نه، این دیگه داخل در قسم اول نیست، این داخل در قسم دوم میشه، چون درش ملکیت همچنان محفوظه. ببینید خیلی واقع هست، گاهی مسجدها در کنار مسجد خیر اون بانی و واقف مسجد چند تا دکون هم میسازه برای مصالح مسجد، که چی؟ میگه آما این دکونها رو وقف کردم برای چی؟ برای اینکه این دکونها رو اجاره بدن، از اجاره او تحصیل منافع کنن برای اداره مسجد. مثلا برای اینکه به نمازگزاران در این مسجد امکانات بدن، به نمازگزاران در این مسجد برق بدن، آب بدن، گاز بدن، برای گرمایششون، برای سرمایششون، برای رفاهشون، برای روشناییشون خرج داره مسجد. خب در اینجا این دکونایی که ساخته فک ملک نیستن، با اینکه مسجد فک ملکه، دکونای مسجد فک ملک نیست. واقف یه نفره، خیر یه نفره، اما وقفی که برای مسجد میکنه از قسم اوله، وقفی که برای دکونها میکنه از قسم دومه، از قسم اول نیست، فک ملک نیست. چرا؟ چون اگر فک ملک باشه که دیگه قابلیت ندارد برای اجاره دادن و اجرت گرفتن و تحصیل منافع کردن با اجاره. چرا؟ چون شما جایی رو میتونی اجاره بدی و اجرت منفعتش رو بگیری که مالکیت نسبت به اون منفعت داشته باشی. اگه ملکیتی نسبت به منفعت نیست، این ملکیت منفعت نمیتونه منتقل بشه به مستأجر در قبال اجرت، لذا اجارش باطل میشه. در صورتی که اینجا واقف اصلا مقصودش اجاره دادن بوده، پس نمیتونه فک ملک باشه، باید داخل در قسم دوم بوده باشد. لال تحصیل المنافع بالاجاره، این موقوف عام، این بنیان و مؤسسه عام باید جوری برای منافع عام وقف شده باشد که لال تحصیل المنافع بالاجاره بوده باشد. برای تحصیل منافع به سبب اجاره و نحو اجاره و صرفه ها و صرف کردن اون منافع و اون اجرت ها فی مصارفه ها، در مصارفشون که واقف تعیین کرده، کمافل حمامات، اونگونه که در حمام های وقفی هست و دکاکین، دکان های وقفی هست و نحوه ها، این چنین وقف نشده باشه. اگر این چنین وقف نشده بود، برای انتفاع عام مسلمین وقف شده بود، یک انتفاع مستقیم، نه انتفاع با واسطه اجاره دادن و اجاره گرفتن و صرف کردن اون پول حق الاجاره در مصالح مسلمین، نه، مستقیم وقف شده برای انتفاع مسلمین و عامه. دو تا شرط پس شد، یکی عمومیت موقوفان علیهم و انتفاعشون، دوم انتفاعشون به نحو مستقیم است، نه به نحو تحصیل منافع بالاجارت و نحوه ها و صرف اون منافع در منفعت عموم مسلمین. نه، انتفاع از این مسجد، انتفاع از این کارمونسرا، از این دانشگاه مستقیم برای مسلمینه. اینجوری اگر با این دو شرط قصد بشه، این میشه جزء قسم اول، یعنی میشه فک ملک، دیگه مطلقاً بیعش جایز نخواهد بود. چرا؟ لأن جمیع ذالک صار بالوقف کالمباحات بالاصل، چون همه اینها با وقف شدن شدن مثل مباحات بالاصل، مباحات بالاصلی که اللازمه ابقاؤها علی الاباحه، که لازم است ابقاءش بر اباحه، با حیازت کردن کسی به ملک او وارد نمیشن. درخت جنگل هم مباح بالاصل است، درسته، اما اگه کسی رفت حیازتش کرد مالکش میشه. اما این اموال وقفی که با اون دو شرط گفتیم، اینا با وقف میشن مباح بالاصلی که اللازمه ابقاؤها علی الاباحه، لازم است ابقاء اون مباحات بر اباحه، یعنی قابلیت تملک بالحیازت رو هم حتی ندارن. مثل چی؟ که طرق العامه، مثل راه مردم، ول اسواق، بازارها، اینا رو کسی نمیتونه بیاد حیازت کنه، بیا من این تیکه از راه رو من حیازت میکنم، دیوار میچینم، دیگه کسی حق نداره از این راه بره؟ نه، من چون حیازتش کردم. بی خود حیازتش کردی، این قابلیت تملک رو ندارد حتی بالحیازه. اموال موقوفه به وقف عام با اون دوتا شرط یه همچین حیثیتی پیدا میکنن، دیگه قابلیت تملک رو ندارن مطلقا حتی با حیازت. خب هازا کلهو حسنون، جناب شیخ میفرماید که این الحاقاتی که فقها کردن به مساجد، مشاهد مشرف، مقابر، خانات، مدارس، قناطر، کتب موقوفه، عبد و خدمی محبوس در خدمت کعبه، اشجار موقوفه برای ماره، بواری مسلین الی غیر ذلک، اینا همش خوب این ملحق کردن به مساجد، اما علی تقدیر کون الوقف فیها فک ملکن، بر تقدیر این که وقف در این ملحقات به صورت فک ملک بوده باشد، لا تملیکن، نه به صورت تملیک بر مسلمین بوده باشد که اون وقت میشه جزو قسم دوم نه قسم اول. خب حالا دلیل ما برای اینکه اینو جزو قسم اوله چیه؟ جناب شیخ اینو مستقل عنوان نکردن، اشاره کردن تو مباحث قبلی. دلیل اینه که آقا در این وقف های عام المنفعه با اون دوتا شرطی که گفتیم، به محض صیغه وقف مال موقوف از ملک واقف خارج شده، درست؟ دیگه ملک واقف نیست. شک میکنیم که آیا در ملک شخص دیگری وارد شده یا نه. شخص دیگر کیه؟ شخص خاصی که موقوفون علیهم خاص نداره، که موقوفون علیهمش عام هستن، بلکه اصلا موقوفون علیه نیستن اونها، اونها مصرف مال موقوف هستن. اگه بخوایم به طور دقیق بگیم برای اونها وقف شده، خب پس از ملک واقف خارج شد. شک میکنیم آیا به ملک شخص دیگری وارد شده، شخص دیگری که در کار نیست، آیا به ملک صنف وارد شده، به ملک مسلمین وارد شده، به ملک جمیع ناس وارد شده، استصحاب عدم ملکیت میکنیم، میگیم قبلا که جمیع ناس مالک این نبودن. شک میکنیم آیا با این وقف به ملکیت ناس وارد شده است یا نه، استصحاب میشود عدم ملکیت ناس نسبت به این زمین موقوفه مثلا، لذا فک ملک صورت میگیره. هیچ ملکیتی بعد از این وقف برای این مال قابل اثبات نخواهد بود. این دلیل برای ملحق کردن این موارد به مساجد، دلیلی که در کلمات شیخ بهش اشاره شده است. لکن ممکنه در این دلیل اشکال بشه، به اینکه آقا در اینجا استصحاب شما محرز نیست وحدت موضوع قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوکه شما. یکی از شرایط صحت استصحاب احراز وحدت موضوع است در قضیه متیقنه که یقین سابق است، با قضیه مشکوکه که شک لاحق است. بعد هر دو شک و یقین روی یه موضوع وارد شده باشن، اون وقت میگیم اون یقینی که رو همین موضوع اومده بود، اون یقین رو نقضش نکن با این شکی که رو همین موضوع اومده، به همون یقینت ادامه بده، درست؟ بنا بذار بر همون. اما اگه موضوعاشون شدن دوتا، اینجا استصحاب باطله. شما نمیتونی بگی که من یقین رو که مال یه موضوع دیگه بود دارم ابقایش میکنم برای شکی که مربوط به یه موضوع دیگری است. ما نحن فی از این قسمه، از این جوره، از این بابه. چرا؟ چون این ملک قبل از صیغه وقف موضوع ملکیتش محقق بود برای آقای واقف، و در این حال که موضوع ملکیت برای واقف محقق بود، می گفتیم که ملکیت آقایانی که برای اونها وقف شده منتفیه، اما بعد الوقف عدم ملکیت ناس که قضیه متیقن سابق ما هست موضوعش عوض شده تو قضیه مشکوکه. تو قضیه مشکوکه موضوعش شده مال موقوفه، نه مالی که ملک تلقه آقای واقف بود، آقای زید بود. اینجا هم آیا ملکیت جمیع ناس هست یا نه؟ شک میکنیم آیا ملکیت جمیع ناس هست یا نه، قضیه مشکوکه ماست. اما موضوع قضیه مشکوکه ما مالیست که انشاء وقف نسبت به او تعلق گرفته باشد. موضوع قضیه متیقنه ما که یقین داشتیم در ملک جمیع ناس نیست، اون مالیست که ملک تلق آقای زید باشد قبل از آنی که انشاء وقف به او تعلق گرفته باشد. لذا موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه واحد نیست، بنابراین نمیتونیم استصحاب رو در اینجا جاری کنیم. این اشکالیست که بر استدلال جناب شیخ قابل ملاحظه هست. خب میایم وارد بحث بعدی میشیم. این بحث تمام شد. بحث بعدی که مطرح میشه، پس تا حالا دو تا بحث رو مطرح کردیم. یک، حکم اجزاء مسجد رو در این جلسه بحث کردیم، اجزاء مالی که فک ملک شده، قسم اول وقف مؤبد است، یعنی فک ملک، اجزاءش رو بررسی کردیم. حکم الحاق مشاهد و مقابر و سایر ملحقات رو به مساجد رو هم و دلیل الحاق رو هم بررسی کردیم. این موضوع دوم. موضوع سومی که در این جلسه درسی مطرح میکنیم این مسئله است که حالا آقا اگر کسی اومد یه چیزی از این موقوفات رو نابود کرد یا اجزایش رو، بخشی از این موقوفات رو صدمه زد، از بین برد، آیا ضامنش هست یا نه؟ کدوم موقوفات رو داریم بحث میکنیم؟ موقوفات قسم اول رو، یعنی موقوفاتی که فک ملک هست لله، هیچ کس مالکش نیست، نه مسلمین، نه بتون، نه افراد خاص، هیچ مالکیتی برای این مال نیست. این وقف، وقف قسم اوله، فک ملک شده لله. حالا یک کسی اومد اینو نابودش کرد، آیا ضامنش هست یا نیست؟ یک کسی اومد یه ضربه زد، یه بخشی، یه اجزایی از این مال رو از بین برد، آجر مسجد رو کند، خورد کرد، مثلا فرض کنید حالا سهوی یا عمدی تصادف کرد، ماشین خورد به دیوار مسجد، یه بخشی از دیوار مسجد نابود شد، فرض کنید ریخت، آجرهاش خورد شد، یه قابل استفاده هم نشد. حالا آیا ضامن هست یا نیست؟ وجهان، یه وجه این است که بگیم بله ضامنه. آقا چرا ضامنه؟ به خاطر عموم حدیث علل ید ما اخذت حتی تؤدی، حدیث نبوی، برگردن ید است اون چرا که اخذ کرده تا اینکه ادا کنه. خب الان ایشون تصرف کرده و تزیه کرده، اتلاف کرده، به گردنشه، زامنشه. وجه دوم این است که بگیم نه، زمانی در اینجا برگردن متلف نیست. چرا زمان نیست؟ دو تا دلیل داره که حالا میخونیم. ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات او اجزائها متلفون، اگر اتلاف کند چیزی از این موقوفات را یا اجزای این موقوفات را یک اتلاف کنندهی، ففی الزمان وجهان، پس در زمان دو وجه هست. من عموم علالیت، وجه اول عموم علالیت است، فیجب و صرف و قیمتهی فی بدله، پس واجب است صرف کند قیمت این اجزاء تلف شده را در بدلش. این آجرهایی که شکسته خورد کرده باید با پولش بره به همین تعداد آجر و سیمان و ملات و اینها فراهم بکنه، پول کارگرش هم بده از جیب خودش، این دیوار مسجد رو که تلف کرد، این بخش از دیواری رو که آسیب زده ترمیم کنه، ضامنه. وجه دوم که بگیم نخیر زامن نیست، مسئله خیلی مهمیه ها و خیلی هم محل ابتلاست. دو تا دلیل داره. دلیل اول اینه که آقا اگر چیزی قیمت عینش رو شما مطالبه کنی، باید قیمت منافعش رو هم بتونی مطالبه کنی. اگر عینش مطلوب به قیمت باشد، یعنی در عوض قیمت قرار بگیره، پس منافعش هم در عوض اجرت قرار میگیره و قابل مطالبه به اجرت است. پس عینی که مطلوب به قیمت است، منافعش هم مطلوب به اجرت میشه. این مقدمه اول استدلال، قیاس استثنائیه. مقدمه دوم، لکن در موقوفات عامه که فک ملک است، منافع موقوفات عامه مطلوب به اجرت نمی شود. یعنی اگر یک کسی اومد، یک قاصبی اومد، فرض کنید این دانشگاه رو غصب کرد که از موقوفات عامه است، فک ملک است، یا این مسجد رو غصب کرد، این ظالم آمد این مسجد رو تبدیل کرد به کاخ سلطنتی خودش، تبدیل کرد به مثلا بازداشتگاه، تبدیل کرد به سربازخونه، اگر اومد و یه همچین کاری کرد، 5 سال، 6 سال، 10 سال، 50 سال اینجا رو غصب کرد، آیا میشه بهش گفت آقا خب این مدتی که اینجا رو شما غصب کردی، باید منافع این دانشگاهو که غصبش کردی، باید اجارهشو مثلا پرداخت کنی به حاکم شهر، به بیت المال مسلمین؟ میشه یه همچین مطالبه از او کرد؟ فقها فرمودن نه، قابل مطالبه به اجرت نیست. ظلم کرده، غصب کرده، لحظه به لحظهش گناه و معصیت مرتکب شده، اما نمیتونی ازش مطالبه اجرت کنی برای این منافعی که غصب کرده. چرا؟ چون این منافع به ملک کسی نبوده، در ملک احدی نبوده. چرا در ملک احدی نبوده؟ چون منفعتی در ملکیت کسی واقع میشود که عینش در ملکیت باشه. وقتی این عین اصلا هیچ ملکیتی نداره، چون منافع تابع عینند، وقتی عین هیچ ملکیتی نداره و به طریق اولا منافعش هم هیچ ملکیتی ندارد، وقتی منافع ملکیت نداره، پس اخذ اجرت و ثمن در قبال اون منفعت باطله. گرفتن اجرت در قبال اون منفعت مجاز نیست. ما نمیتونیم دانشگاه رو اجاره بدیم، نمیتونیم مسجد رو اجاره بدیم، اجرت در قبالش بگیریم. چرا؟ چون منافعش در ملک کسی نیست که بخواد منتقل به مستأجر بشه در قبال اجرت. اونچنان که بیعش باطله، اجارش هم باطله. لذا نمیتونیم اجرت المثل رو هم حتی مطالبه کنیم از این آقای قاصب. خب نتیجه استدلال چی میشه؟ یه بار دیگه استدلال رو بگم. اگر عینی مطلوب به قیمت باشد، منافع اون عین مطلوب به اجرت خواهد بود. لکن در موقوفات عامه و ما نحن فیه، منافع این موقوفات مطلوب به اجرت نیست. نتیجه، پس عین تلف شده هم مطلوب به قیمت نیست، نمیتونیم ازش مطالبه قیمت کنیم، از اون کسی که اتلاف کرده این به اصطلاح مال موقوفه عامه رو یا جزی از او رو اتلاف کرده. و من انما یطلب به قیمته، یطلب به منافعه. وجه برای عدم زمان، وجه اولش دو تا دلیل داره، دو تا وجه داره. وجه اولش اینه که ما یطلب به قیمته، اون چی که طلب می شود به قیمتش، یطلب به منافعه، طلب می شود به منافعش ایزن. و المفروض و عدم المطالبه به اجرت منافع هازهی، در حالی که مفروض عدم مطالبه هست به اجرت منافع این موقوفات عامه. لو استوفاها ظالمون، در صورتی که استیفا بکند اون منافع را یک شخص ظالمی. نمیتونیم بهش بگیم آب یا اجرت اینا رو باید بدی. کما لو جعل المدرسة بیت المسکن او محرزا، مثل اون جایی که این ظالم بیاد مدرسه رو تبدیل کنه به خانه سکونتش یا تبدیل کند به محرز بازداشتگاه. نمیتونی از اون مطالبه اجرت منافع کنی، چون این منافع در ملک کسی نیست که اجرتش رو بخوای مطالبه کنی. خب وقتی که منافعش مطالبه نمیشه، پس قیمت عینش هم مطالبه نمیشود و زمانی نسبت به اون عین تلف شده نخواهد بود. وجه دوم این است که آقا شما استدلال میکنی به حدیث علالید ما اخذت حتی تعدی برای اثبات زمان. جناب مستدل، در حالی که ظاهر از این حدیث اینه که این حدیث راجع به املاک مردم است، یعنی راجع به اموالی است که ملکیت داشته باشن، اما اشیایی که اصلا ملکیت ندارن مثل موقوفات عامه مشمول این حدیث نمیشن. خب به چه دلیل شما میگی این حدیث فقط شامل املاک است؟ میفرماید ظاهر از این حتی تعدی، تعدیه برگردوندن، اینه که باید برگردونده بشه به یه شخصی. پس معلوم میشه داره راجع به اموالی صحبت میکند که مالکانی دارند و باید به اون صاحبانشون برگردونده بشن. بر ید است اون چرا که اخذ کرده است حتی تعدی، تا اینکه ادا کند اون رو. ادا کنه به کی؟ باید به یه کسی ادا کنه، یه مؤدا الیه میخواد. لذا این ظهور داره در این که حدیث علالید موضوعش اشیایی است که در ملکیت افرادی باشد، اما چیزی که در ملکیت احدی نیست اصلا از تحت موضوع حدیث علالید تخصصا خارج است، نه تخصیصا. لذا حدیث علالید اصلا شامل حال این مورد نمیشه و زمان قابل اثبات نیست. همین که زمان قابل اثبات نشد، اصل براءت میاد و زمان رو رفع میکنه. و ان الظاهر من التعدیه، وجه دوم این است که اون چه ظاهر از تعدیه هست فی حدیث الید، در حدیث علالید ما اخذت حتی تعدی، ظاهر از این تعدیه ادا کردن، الایصالو الی المالک، رسوندن به مالک است. فیختص به املاک الناس، پس این حدیث اختصاص داره به املاک مردم، به اون اشیایی که ملکیت نسبت به اونها ثابت باشه، در حالی که این موقوفات عامه فک ملک است، هیچ ملکیتی نسبت به اونها ثابت نیست. بنابراین از هیچ زمانی هم ثابت نمیشه و حدیث علالیت شامل حال اونها نمیشود. بعد جناب شیخ میفرمایند والاول و احوط، نظر اول به احتیاط نزدیکتره، این که ما بگیم بیاد قیمت این اجزاء تلف شده موقوفات عامه رو پرداخت کنه و بدلش رو با اون قیمت خریداری کنه، جایگزین کنه، این به احتیاط نزدیکتره. و قواه و بعضون، بعضی از فقها که جناب محقق تستری در مقابس الانوار باشند، ایشون هم همین فتوا را، همین نظر زمان را تقویت فرموده اند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.